با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات هاش سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم به بخش سلطنت محمد علی شاه. من چند صفحه رو خوندم دیگه، آخراش اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
ممنونم. در این سال گرانی و کمی قله مردم محتاج و او هم قله در انبار داشته، مردم و انجمن ایالتی از هر کس که قله داشته استدعا می کنند هر کس به فراخور تمکن قله بفروشد تا نان فراوان شود، و در ضمن از او هم خواهش می کنند که آقا احتکار حرام است، شما هم که اینقدر قله در انبار دارید قدری بدهید. آقا از این جسارت مردم مشتعل شده میگوید مردم چگونه جرأت دارند به من بگویند تو هم قله بفروش، من خود میدانم چه وقت بفروشم. او در باطن با محمد علی شاه و شیخ فضل الله و بعضی امرا و ملاهای مستبد مکاتبه داشته و وسیله مخالفت میجسته است. مردم اصرار می کنند که حکم خدا و دین و دولت این است که در وقت حاجت اگر کسی قله را حبس کرده نفروشد اجبار باید کرد، و گویا چند نفر از طرف انجمن ایالتی مأمور می شوند که یکی از انبارهای آقا را باز کرده خواهش کنند کسانش قله را بفروشند، و اگر نکنند چند نفر امین گماشته بفروشند، او هم مطلع شده چندین نفر تفنگدار و چماغزن در ده گذاشت که اگر از طرف انجمن آمده خواستند انبار را دیده و بدانند که قله احتکار شده آنها را بزنید. بالجمله چند نفر گماشته انجمن که به ده رفته بودند، کسان آخوند به ایشان شلیک کرده، بعضی مقتول و بعضی مجروح می افتند. از این اقدام نقار میان او و ملت تبریز پیدا شد. او علنا می گوید مشروط حرام و خلاف شرع است، زیرا اگر شرعی بود مشروط خواهان جرأت نمی کردند به من که رئیس ملاهای تبریزم جسارت کرده بگویند احتکار نکن. پس جمعی از ملاها و اجرار را هم تحریک کرده دایره مخالفت تشکیل داده، خودش هم از تبریز حرکت کرده به تهران آمد به قصد اینکه با مخالفان همراهی کرده اساس آزادی را به هم زنند. در وقت عبور از زنجان ملا قربان علی را که رئیس ملاهای زنجان بود دیده، با او همدست به ضدیت شده بود و به شهرهای دیگر آذربایجان از اردبیل و ارومی و خوی و غیره به ملاها نوشته تحریک بر فساد کرده بودند. حاجی میرزا حسن به تهران آمد، در حالی که قبل از انقلاب اگر می آمد عموم خلق استقبال کرده قربانی ها می نمودند و دست و پا می بوسیدند، لکن چون مخالفت او معلوم شد با کمال بی احترامی با او رفتار کردند و کسانی که دیدن از او کردند منفور شدند. در همین اوقات حاجی ملا محمد خمامی رشدی که با حالت فقر و فلاکت از نجف برگشته و در اندک زمان از مال مردم صاحب صدها هزار تومان ثروت شده و نفوذ پیدا کرده بود، او هم به مساعدت میرزا حسن و شیخ فضل الله از رشت به تهران حرکت کرد و در قزوین توهین دیده، بلکه تیری هم برایش خالی کردند و نگرفت. چند نفر از مستبدین روحانیان قزوین هم به ضد مشروطه اقدام کردند، من جمله سید جمال نام و غیره. در همین ایام سعدالسلطنه در زنجان حاکم بود. به واسطه اینکه ملا قربان علی بدون اذن متولی و ناظر که شاهزاده یمین السلطان بود موقوفه مسجد شاه زنجان را تصرف کرده بود، سعدالسلطنه میخواسته رسیدگی کند. ملا قربان علی به قدر 300 نفر نوکر از ملا و سید و غیر ایشان چماغزن و مسلح داشت به ریاست برادرزادش که روزی به آنها امر کرده بود به دارالحکومه ریخته، چند نفر را مقتول نموده و باقی کسان سعدالسلطنه گریخته، خودش چون کار را سخت دیده خود را از اتاق به باغ انداخته در میان درخت ها پنهان ساخته بود که کسان ملا قربان علی او را پیدا کرده دور آن پیر مرد بی کس و غریب را گرفته و هرچه اصرار التماس کرده بود مرا نکشید و هرچه دارم ببرید، خندیده گفته بودند هرچه داری مال ماست. پس چند زخم کاری زده انداخته و تمام دارایی او را برده بودند. با آن حال زخم که خون از او می‌ریخته، بعضی رحم کرده بودند که زخمش را بسته در یک خانه نگاهش داشتند. کسان ملا قربان علی دور آن خانه را گرفته حکم کرده بودند فوراً بیرونش کنید یا خانه را خراب می‌کنیم. بیچاره را با آن حال به درشکه گذاشته بیرون برده چند روز در سلطانیه معالجه کرده آخر به تهران آوردند، در حالی که هوش و زبان نداشت و در تهران فوت کرد. روز به روز خبر آشوب و غارت و افساد بعضی ملاها از هر جا می رسید و نزد عموم واضح شده بود که محمد علی شاه به اشرار همه جا مساعدت کرده و امین السلطان هم ابدا اقدامی برای اسکات نکرد و بسیاری از مردم بدگمان شدند که او هم با محمد علی شاه هم داستان است. لکن بعضی کسان می گفتند که محمد علی شاه به او بی‌اعتماد شده، زیرا او را موافق خیال خود ندیده. از این بابت اقدامات او بی اثر است. بسیاری از محرمان گفتند که امین السلطان مبغوض محمد علی شاه شده و در باطن با او همراه نیست و مبغوض مردم هم شده که گمان می کنند او در افساد مملکت شریک است. در این اوان شیخ فضل الله به واسطه حسدی که به سید عبدالله و سید محمد داشت مرکز فساد و مخالفتی درست کرده بود. وکلای باهوش خصوصا چند نفر آزادی خواه حقیقی مثل سنیع الدوله و تقی‌زاده و حاجی میرزا ابراهیم تبریزی و شیخ ابراهیم زنجانی و امین الضرب و کسان دیگر اصرار کرده مشغول نوشتن متمم قانون اساسی بودند. از تبریز و سایر جاها علل اتصال تلگراف و عریضه به مجلس می شد که قانون اساسی را تکمیل کنند. بعضی ملاها که از جمله ایشان شیخ فضل الله بود اعتراض به نوشتن قانون اساسی می کردند و می گفتند باید موافق شرع باشد و بعضی کم کم به زبان می آوردند که وقتی قرآن هست قانون اساسی غلط است. شیخ فضل الله کجتابی می کرد و با مواضعه‌ای که با محمد علی شاه و میرزا حسن تبریزی و سایر مستبدین داشت وسیله مخالفت می جست، تا اینکه پیشنهاد کرد که یک ماده بر قانون اساسی بیفزایند که همیشه چند نفر از فقهای عضو مجلس بوده از وضع قانون مخالف شرع جلوگیری کنند. این ماده را هر نوع که او خواست نوشتند، معذالک از مخالفت و تحریکات دست نکشید تا اینکه نظر خودش را روزی پیش از اینکه آن ماده به تصویب مجلس برسد با عبارتهایی که خودش ساخته طبع و نشر نمود و این اخلال سبب اعتراض سایر ملاها و مجلسیان شده، بهانه به دست او افتاده، با جمعی از کلاشان و مفتخوران طلبه و سید نما و روزخانها و گداهای پست و رذل مهاجرت از تهران کرده، رفته در حضرت عبدالعظیم خیمه مخالفت زده، شروع کردند بر قطع و طعن مشروطیت و مشروط خواهان. روزنامه نوشتند و نشر کردند. هر کس به زیارت حضرت عبدالعظیم می رفت، بعضی مفتخوران گردن کلفت می گفتند مشروط کفر است، و بعضی را که مشروط خواه می دانستند اذیت می کردند و کتک می زدند. از قرار معروف به قدر 30,000 تومان از محمد علی شاه گرفته و این دستگاه را دایر کرده بودند. میرزا حسن تبریزی و ملا محمد آملی و آخوند رستم آبادی و سید مهدی سید نصرالدینی و جمعی دیگر با او همراهی کردند، لکن نتوانستند کاری از پیش ببرند، زیرا عموم خلق مطلب را دانسته بودند. لکن این خبر مخالفت او به همه جا رسید و مکتوبها به ملاهای مستبد شهرها نوشت و به مساعدت محمد علی شاه و ملاهای مستبد اشرار همه جا را بر قتل و غارت و هرج و مرج تحریک کرد. فریاد استغاثه مظلومان و غارت زدگان دهات از ولایات بلند گردید و اغلب حکام در هر جا بنای سوء سلوک را گذاشتند و مردم همه اینها را مستند به امین السلطان کردند. من به واسطه اینکه فرزندم همایون از اروپا مریض برگشته بود به معالجه او مشغول بودم، نتوانستم به نزد امین السلطان رفته تحقیق کنم و عهد را به یادش آورم. لکن روزنامه ها و ناطقان علناً بدگویی از او کرده، این فسادها را به تدبیر او مستند کردند، تا اینکه روزی ظهیر السلطان پسر ظهیر الدوله به جعفرآباد به منزل من آمده گفت تکلیف این است که با هم امین السلطان را دیده، هم گرفتاری ملت و هم خطری را که از این شهرت به او متوجه است خاطر نشان کنیم، بلکه به استعفا دلالتش کنیم. قبول کرده شب 17 رجب سنه 1325 قمری، شهریور 1286 شمسی که چهارمین ماه مراجعت او به ایران بود، به دیدنش رفته 2 ساعت با او صحبت کرده، گفتیم می‌دانید که ایران در چه حال و مردم نسبت به جناب عالی چه ظن بدی پیدا کردند؟ عهد کرده بودید علاج و اصلاح کنید، اگر نمی توانید استعفا بکنید. گفت من چون در خارجه و داخل قول دادم که هر قدر امکان دارد در خلاصی ایران از قید اسارت خدمت کنم، کمال سعی را دارم، لکن می دانید شاه جوان و مغرور است. مردم و ناطقان در روزنامه ها و انجمن ها هم از هیچ بدگویی به او و من فروگذار نمی کنند. نمامان هزاران هم افزوده خبر می دهند. من فرزن یک روز زحمت کشیده به راهش آوردم، فردا می بینم به آسمان رفته. خوب است شما مرا از مردم حفظ کنید، من هم به ملت خدمت کنم. ظهیر السلطان گفت چون شما را متهم به موافقت با شاه کرده اند استعفا کنید و الا شما را می کشند. گفت کیست مرا بکشد؟ ظهیر السلطان دست به سینه گذاشته گفت یکی من. او خندیده گفت من تو را راضی می کنم. ظهیر السلطان گفت من یا به رفع اختشاش یا استعفا راضیم و الا. گفت من باز جهد در کار می کنم، اگر دیدم نمی توانم استعفا کرده از ایران خارج می شوم. کشته شدن امین السلطان. بدبختانه امین السلطان در میان مردم متهم به موافقت با شاه بلکه تحریک محمد علی شاه به مخالفت با مردم شده بود و در نزد محرمان شاه متهم بود به اینکه میخواهد شاه را خلع کند بلکه ایران را جمهوری کرده خود رئیس جمهور شود. به هر حال میشنیدم محمد علی شاه با او عداوت پیدا کرده است تا اینکه روز شنبه 21 رجب 1325 قمری شهریور 1286 شمسی به مجلس رفته زیاد اظهار مهربانی با ملت و همراهی در کار نموده اطمینان هم به وکلا داده بود و هزاران تماشاچی علنن نطق و وعده و اطمینان دادن او را شنیدند. تا غروب شده مجلس به هم خورده، او قدری هم با وزرا و آقا سید عبدالله در مجلس بودند. تقریبا کمی از شب گذشته با آقا سید عبدالله از صحن مجلس بیرون آمده تا میخواهد سوار کالسکه شود به ناگاه گرد و غباری به چشم او و همراهانش پاشیده شده است. چندین صدای شلیک رولور پشت سر هم شنیده شده، دو سه گلوله به سینه و شکم او خورده، صدای پای تک و دو و بگیرید و قوقا برخواسته، چند قدم دورتر از جایی که امین السلطان افتاده و جان داده بود نعش جوان دیگری را هم یافته بودند که از دهن خود با گلوله مغز خود را پریشان نموده. بعد شایع شد عباس آقا نام تبریزی است که خودش با همراهانش گرد به چشمها پاشیده و او با گلوله امین السلطان را کشته و بعد خودکشی نموده است. این قضیه دنبال نشد و حقیقت امر معلوم نیست و الله اعلم. خبر قتل اتابک و اینکه آزادی طلبان ایران تا دادن جان حاضرند به تمام ایران و کلیه ممالک انتشار یافته اثر غریبی کرد. حامیان استبداد زیاد خوف کردند. شیخ فضل الله بعد از چند روز چادر خود را از حضرت عبدالعظیم برچید. می گفتند محمد علی شاه از کشتن امین السلطان خوشحال شده و التفاتی به کسانش نکرده. این قتل امین السلطان و شایعه خودکشی عباس آقا یک حقیقت و جدیت دیگری را به مشروطیت داد و رعبی در دلهای مستبدین افتاد. در همه جا ملتیان شاد شدند و گمان کردند که قتل و غارت و آشوب اشرار به قتل او رفت می شود و حالان که ماده همه فسادها خود محمد علی شاه بوده. آشوب و غارت و شرارت بیشتر طغیان کرد. انجمنها و نطاقین در روزنامه ها علناً به شاه بدگویی کردند و اصرار داشتند که با مجلس و ملت همراهی کنند. بعد از گذشتن قریب یک ماه از این وقایع عموم اعیان مملکت و صاحبان مناصب و وزرا و سپاهیان چندین روز در مجلس و مسجد سپهسالار حاضر شده به قرآن قسم یاد کردند که با مشروطیت و قانون همراهی کنند و در یک روز در یک مجلس 70 نفر بیشتر از اعیان قسم خوردند و شاه کسان خود را فرستاد که عهد کردند مساعدت کنند و به تقاضای مجلسیان یک روز هم خود محمد علی شاه با تمام شهزادگان و بزرگان با نهایت جلال و حسن استقبال ملت به مجلس آمد و جشن عظیمی دایر گردید و او در حضور تمام وکلا و بزرگان قرآن به دست گرفته قسم یاد کرد که با آزادی و عدل و قانون اساسی مخالفت نکند. چنانچه شیخ فضل الله هم با چند نفر ملای مستبد این قسم را یاد کردند. امیر بهادر جنگ که از مقربان مظفرالدین شاه ولی تا آن اوقات رانده محمد علی شاه بود، محمد علی شاه او را محض مخالفتش با مشروطه به دربار برده عهد معیت بستند. با همه این اقدامات ظاهری، محمد علی شاه مشاور و محرم اسرارش پالکونیک قزاق لیاخوف روسی بود و شابشال یهودی و امیر بهادر و شیخ فضل‌الله که از حضرت عبدالعظیم خیمه برچیده به شهر آمده بود و رحیم خان چلبیانلو که رئیس دزدان و اشرار آذربایجان بود و ملت به اصرار احضار او را خواستند و شاه احضارش کرده مدتی حبس بود، قوام شیرازی و جهانشاه خان خمسه‌ای و متولی باشی قم و امثال اینها را به اصرار احضار کردند، لکن بدبختانه با دادن پولها پاک شده خلاص گردیدند. میرزا حسن تبریزی به مجلس حاضر شده اظهار ندامت کرده باز به تبریز رفت. حاجی ملا محمد خمامی رشدی دید که کاری از پیش نبرد، در مجلس اظهار ندامت کرده به رشت برگشت. چند نفر از وکلا هم باطنن با استبداد راه داشتند. همین که میرزا حسن و رحیم خان به تبریز رفتند و بعضی مخالفت‌ها در تهران علنی شد، در تبریز هم سید هاشم نام شریر که اظهار مشروطه خواهی کرده بود با میرزا حسن و رحیم خان و امثال امام جمعه تبریز و سایر مفتخوران گردن کلفت بیرق ضدیت برند کرده انجمن اسلامی ساخته، در سایر بلاد هم دو دستگی و دو طرفی کم کم آشکار گردید. کشمکش محمد علی شاه با مشروط خواهان. در تهران سعدالدوله مستر فتنه و شرارت گردیده، معلوم شد که محمد علی شاه را بر ضدیت با مجلس تحریک می کند. مجلسیان جدن تبعید او را خواستند و او به سفارت هلند پناهنده شده ماده فساد را شعله می زد. محمد علی شاه که رذل پسند و بی حقیقت بود، هر جا اشخاص پست را به خود مقرب گردانید تا اینکه بعد از رمضان در ماه شوال و ذی‌قعده منافرت میان دربار و مجلس شدت یافت. به تدبیر سعدالدوله و امیر بهادر و شیخ فضل الله و امثال ایشان، محمد علی شاه از مهتر و قاطرچی و لوتی های تهران و دزدان و رنود جمعی را در دربار و اطراف ارک و میدان مسلح و حاضر کرده، چند نفر از ملاها را هم مهیا ساختند که به ناگاه بهانه‌ای به دست آورده بریزند، مجلس را خراب و غارت کرده وکلا و ناطقان را بکشند و اشرار به دستیاری ملاها بگویند که حمایت از شرع می کنیم. مجلسیان هم از این ترتیبات آگاه شده، تمام کسانی که آزادی خواه بودند و اعضای انجمنها اسلحه بسته، مجلس و اطراف بهارستان خصوصا مدرسه سپه سالار را پر از اسلحه و جوانان مسلح نمودند. از قراری که شهرت یافته بود، ظل السلطان و بعضی اعیان هم اسلحه و پول به مردم دادند و اغنیا و تجار به فقرا روزانه معاش دادند. از طرفین تهیه دیده شد. درباریان مقرر کرده بودند که جمعی قاطرچی و کسان ناشناس وقت ظهر به ناگاه به مسجد سپه سالار حمله کرده، ناطقان را مخصوصا ملک المتکلمین و سید جمال الدین را از منبر پایین کشیده بکشند و دستجاتی که در ارک و اطراف مهیا شده اند با توپ و تفنگ ریخته بهارستان را خراب کرده، وکلا و آزادی خواهان را کشته و این اساس را برافکنند. مشروط خواهان هم خبردار بودند. امارت بهارستان و مسجد و امارات دور میدان بهارستان و انجمن مظفری و انجمن آذربایجان پر بودند از اشخاص مسلح. دربار و اطراف میدان شاه، بلکه حجرات میدان هم از اشرار و اوباش و فراش و قاطرچی و سایر کسانی که شاه مهیا کرده بود پر بودند. شاه به ورامین و شمیران و اطراف تهران کسان فرستاده، با پول و تطمیع به غارت جمعی کثیر را دعوت و مهیا کرده بود. مشروط خواهان هم از اطراف بعضی را دعوت کرده بودند. از اعیانزادگان و تجار و کسبه هم جمعی جوانان در بهارستان اسلحه برداشته بودند. ظهیر السلطان و عین السلطنه داماد شیخ محسن خان مشیر الدوله و خواهرزاده ظل السلطان سردسته اعیانزادگان بودند. روز مقرر که بنا بود قاطرچیان اول حمله و شروع به جنگ کنند و ناطقان را بکشند، جمعی خیرخواه آن روز نگذاشتند بعد از ظهر ناطقان به منبر بروند و جمعیت نمازی و مستمعین مسجد را متفرق کردند. در آن حین ظل السلطان و علاءالدوله در مجلس بودند و مجلسیان می‌خواستند به توسط ایشان با شاه مذاکره کرده، خطرات این اقدامات را فهمانده، تبعید چند نفر را که در دربار افساد می کردند از او بخواهند. به ناگاه قاطرچیان هجوم به مسجد کرده، دیدند ناطقان در منبر نیستند و مردم متفرق شده، لکن حجرات مدرسه پر از مسلحین است. از آنجا مایوس شده هجوم به بهارستان کردند و در درب مجلس چند تیر خالی کرده و به وکلا و مشروط خواهان ناسزا گفته، دو سه نفر از آبرین را مجروح کردند. کسانی که در صحنه مجلس بودند در مجلس را بسته از ورود ایشان جلوگیری کردند. آن جمعیت ششلولها در دست به طرف میدان توپخانه رفتند و در ظرف یک ساعت کسانی که در ارک و اطراف میدان مهیا بودند مسلحاً به میدان ریخته اردویی تشکیل داده چند چادر برپا کردند. شیخ فضل‌الله و رستم آبادی و جمعی دیگر از علما که مؤسس این اساس خلاف و خونریزی بودند فوراً به میدان توپخانه حاضر شدند. حتی حاجی میرزا ابو طالب زنجانی را هم جمعی اشرار کشان کشان آورده مخالفت و نزاع علنی شده چند دسته از اوباش و سید و ملا نماهای کلاش جمع شده، صداها با صدای قاطرچیها و فراشها مخلوط شده، فریاد ما چای و پلو خواهیم، مشروط نمی خواهیم بلند گردید. دسته فریاد می کردند ما شرع نبی خواهیم، مشروط نمی خواهیم. در اندک زمان دیگهای پلو در اطراف میدان و در مطبخ‌های ارک برای این جماعت بار شد و سماورها گذاشته گردید و برای تقویت دسته اشرار بطری‌های شراب مثل آب جاری شد. محض اینکه ماده را غلیظ‌تر کنند، در حضور همین شریعت مداران دو نفر جوان بیگناه را در حال عبور گرفته به اسم اینکه اینها مشروط خواهند با خنجرها پاره پاره کرده، یکی که میرزا عنایت الله نام زنجانی و تقریبا 20 ساله بود، بعد از کشتن او چشمش را درآورده قطعه های بدن هر دو را در میدان به درخت ها آویختند و چون غرض از این آشوب قتل وکلا و مشروط خواهان و غارت و خرابی مجلس بود و خصوصا محمد علی شاه ملک المتکلمین و سید جمال و تقی‌زاده و حاجی میرزا ابراهیم تبریزی و میرزا جهانگیرخان مدیر روزنامه سور اسلافیر و چند نفر دیگر را جدن خواسته بود که بکشد، لکن همانطور که جمعیتی به طرفداری از شاه جمع شدند، عموم مردم هم بازار را بسته، هر کس اسلحه داشت برداشته، به حمایت مجلس و وکلا در بهارستان و اطراف آن جمع شده، سنگربندی کرده، صحن و بام‌ها و اطراف پر از جمعیت گردید. شیخ محمود ورامینی با 600 سوار برای حمایت محمد علی شاه هل هل کنان به میدان وارد شدند. وقته اونم تموم شد آقای رحیمی. بله
بله قربان، بله بله درست مثل صحنه‌های فیلم بود.
دقیقاً، بسیار گزارش دقیق و خوب و موجز و گویایی نوشته.
بله.
حاج سیاه. بسیار خوب، پس بقیه کتاب رو که دیگه به آخراش داریم میرسیم، زیاد نمونده.
فردا
فکر میکنم که مثلا حدود 50 صفحه از کتاب مونده. اجازه بدید فردا و روزهای دیگه ادامه بدید.
در خدمت خواهیم بود.
روز شما خوش، تا فردا.
لطف کردید.
قربان شما.